ساعت 20:30 دقیقه. صدای ما را از کافه خبر می شنوید.
کافه خبر.
اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر باشه. امیدوار هستیم که لحظات بسیار خوبی رو سپری کرده باشید. 30 دقیقه همراه شما هستیم از طریق رادیو سلامت و این برنامه کافه خبر. از این لحظه شما شنوندگان گرامی رو دعوت میکنیم تا شنونده خبرهای مختلفی باشید از رادیو سلامت، کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت که هر هفته از شنبه تا سه شنبه در خدمت شما هستیم به مدت 30 دقیقه. این کافه تشکیل شده از میزهای مختلف، میزهایی چون میز پیشخوان، میز خبر، میز تحلیل، میز کاملا محرمانه، میز شیشه ای و میز شما. بسیار ممنونیم که همراه هستیم و راه ارتباطی شما با ما برای اظهار نظر 3102 شماره پیامک شبکه رادیویی سلامت. ساعت در حال حاضر 20:32 دقیقه.
آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
بله، برای ورود به این کافه بخشی رو داریم به اسم سرخط خبرها و در این بخش دو خبر رو خواهید شنید. اینکه اجلاس سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونیستی چقدر ظرفیت دارد و همینطور بررسی جزئیات لایحه بودجه 1404. اما سر میز تحلیل در خصوص هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف مکمل‌های ورزشی غیر مجاز گفتگویی خواهیم کرد. سر میز خبر چند خبر داریم، خبری هم از برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت و در نهایت سر میز کاملا محرمانه می‌خوایم در خصوص برخی از باورهای نادرست در زمینه طب سنتی صحبت کنیم. اجلاس سازمان همکاری اسلامی برای پایان دادن به جنایات رژیم صهیونی چقدر ظرفیت دارد؟ آقای بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری امروز گفت سازمان همکاری اسلامی ظرفیت بسیار بالایی برای بسیج جامعه جهانی در قبال خطرهای ناشی از ادامه نسل کشی و جنایات رژیم صهیونیستی دارد. سخنگوی وزارت امور خارجه:
آنچه که مهم هست این هست که در ادامه رایزنی های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه و فراتر از اون، اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی فرصتی رو فراهم میکنه برای اینکه کشورهای اسلامی دیدگاهاشون رو تجمیع بکنن، مشورت بکنن در مورد گام های آتی و دیدگاه‌هایی که از سوی برخی از کشورهای اسلامی به صورت مجزا مطرح شده. فرض بفرمایید بعضی از کشورها بحث تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی رو مطرح کردن، یا اخیراً یکی از کشورهای اسلامی بحث درخواست برای اخراج رژیم صهیونیستی از سازمان ملل رو مطرح کردن. اینجا فضایی است برای اینکه در بالاترین سطح این دیدگاه‌ها به اشتراک گذاشته بشه.
جزئیات بررسی لایحه بودجه 1404 از زبان سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی. بررسی جزئیات لایحه بودجه 1404 کل کشور از روز گذشته در کمیسیون‌های تخصصی مجلس آغاز شده است. و اما توضیح آقای رحیم زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه.
پیشنهاداتی که کمیسیون تخصصی داشتن که حالا هر ترسره مربوط به یک کمیسیون هستش، خب ولی کمیسیون برنامه‌ریزی کل ترسره‌ها را میتونه اظهار نظر کنه. الان ما انشالله تا امشب باید اون اظهار نظر کمیسیون تخصصی در رابطه با لایحه بودجه کل کشور را تحویل بدن. انشالله از فردا از ساعت 2 در کمیسیون تلفیق شروع به بررسی میشه که ظرف 10 روز فرصت داریم که نظر کمیسیون ها و حالا اون پیشنهاداتی هم که نمایندگان محترم دارن، پیشنهادات شخصیشون که در کمیسیون تلفیق هستش یا در صحن علنی، اونها در اونجا مطرح میشه که نظر نمایندگان هر چیز باشه اون اعمال خواهد شد. انشالله ما از فردا این بررسی که کمیسیون های تخصصی انجام دادن، حالا برخی کمیسیون ها تموم شدن اما برخی کمیسیون هایی که تبصره های بیشتری داشتن، من جمله حالا خود کمیسیون برنامه‌ریزی، در حال بررسی هستیم که انشالله تا پایان امشب تحویل بدیم.
خب رسیدیم به ساعت 20:36 دقیقه. اینجا کافه خبر، کافه شنیداری رادیو سلامت، تا ساعت 21:09 شب ادامه خواهد داشت. اما در ادامه سر میز دیگری قرار در خصوص هشدار سازمان غذا و دارو گفتگویی داشته باشیم. مصرف مکمل‌های ورزشی غیر مجاز عوارض کبدی و کلیوی به دنبال داره. اگر شما هم سوالی داشتید لطفا برای ما پیام بفرستین به شماره 30102.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. ما در این بخش با یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو گفتگو خواهیم کرد، خانم دکتر الناز ذوقی، و امیدوار هستیم که شما هم بتونید پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید از طریق 30102 شماره پیامک رادیو سلامت. آنچه که مورد بحث ماست، هشدار سازمان غذا و دارو درباره مصرف مکمل‌های ورزشی غیر مجاز که میتونه عوارض کبدی و کلیوی به دنبال داشته باشه. خانم دکتر سلام عرض میکنیم، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنونده‌های عزیزتون، در خدمتتون
بسیار ممنونم. خب صحبت‌های آقای دکتر رستمی، مدیر کل فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو منجر شد که ما امشب سر این کافه چند دقیقه در خدمت شما باشیم. گرچه راجع به این موضوع از سالیان گذشته هشدارها داده میشه، ولی گویا روز به روز مصرف این نوع مکمل‌های ورزشی توسط برخی از افراد به ویژه جوان‌ها برای اینکه به یک وضعیت مد نظر خودشون هست برسن و زودتر هم برسن روی میارن به مصرف این نوع مکمل ها. بفرمایین که چرا این مکمل ها باید در دسترس باشه که جوونا و ورزشکارا استفاده کنن؟
بسیار مسئله مهمی رو دارید بهش میپردازید. ببینید، در خصوص مکمل های ورزشی باید دو تا بحث رو از همدیگه تفکیک بکنیم. یک سری مکمل ها که از قبل مکمل های تغذیه‌ای یا مکمل های حالا بر حسب اینکه تغذیه فرد چطور باشه، کمبودهایی داشته باشه، مثلا کمبود کلسیوم داشته باشه، آهن داشته باشه، اینها رو که با مکمل هایش که باید جبران بکنه. و همچنین یک سری مکمل های پروتئینی هم هستش که برای ورزش های استقامتی استفاده میشه، که خب اینها رو اگر که از داروخانه ها تهیه بکنن، فرورده های دارای اصالت تهیه بکنن، و همچنین این که با مشورت متخصص تغذیه‌ای که به خصوص تغذیه ورزش داره کار میکنه، یا پزشک داروسازی که در حوزه مکمل ورزشی دارن مشاوره میدن، خب میتونن نتایج دلخواهشون رو بگیرن و در این حال ایمنی رو هم رعایت بکنن و سالم باشن. ولی هم در خصوص همین مکمل هایی که گفتم در داروخانه عرضه میشه و اصلا استفادهش مجاز هست، غیر مجاز نیست، و هم بقیه مکمل هایی که الان خدمتتون میگم، متاسفانه مشکل اساسی ما داریم و اونم این که الان باشگاه های ورزشیمون مهمترین محل عرضه مکمل های قاچاق تاریخ گذشته و تقلبی شده.
یعنی هیچ نظارتی بر این باشگاه ها
هست؟ ولی خب در حدی هست که چون استقبال مردم هم ازش متاسفانه زیاده، همکاری با همون کمه، واقعا نمیرسن. از طرف دیگه فضای مجازی هم خیلی تبلیغات گسترده‌ای میکنه در خصوص این مکمل های تقلبی و قاچاق، که واقعا بدون همکاری مردم نهادهای نظارتی کامل نمیتونن این مشکل رو رفع بکنن. هرچند که در سالهای اخیر خیلی برخورد شده، خیلی عمل کرده خوبی داشتیم، ولی با این وجود آگاهی و همکاری مردم نیاز هستش. حالا در خصوص اون مکمل ها که گفتم، الان داروخانه ها همه مکمل های مجاز ورزشی رو، ایرانی، خارجی و هر برندی که فکر بکنید با اصالت و به صورت ایمن عرضه میکنن، مشاوره هم در خصوصش میدن که میشه تهیه کرد.
پس مصرف هر گونه مکمل باید تحت نظارت داروساز مسئول فنی داروخانه باشه، و برای اینکه افراد بتونن که از این نوع مکمل ها استفاده کنن و مجاز هم باشه و خب تولید داخل هم باشه یا حالا تولید هر کشوری هم باشه با نام تجاری مشخص، آیا نیاز به نسخه دارن یا نه بدون نسخه هم میتونن این مکمل ها رو تهیه کنن؟
نه، بدون نسخه هم میتونن. مکمل کلن در همه جای دنیا نیاز به نسخه نداره، ولی خب حتما باید دکتر داروساز در خصوص دوزش، روش مصرفش، نوع
میزانش.
مصرف میزانش که منجر به عوارض نشه مشورت بده.
درسته.
بله، این که یه سری مکمل های مکمل که نمیشه گفت داروهای غیر مجازی هستن که ورزشکارا امروزه در همه جای دنیا میبینیم که بهشون رو میارن. متاسفانه سن استفاده از این داروها که علل خصوص آندروژن ها، مشتقات تستوسترون، که اینها رو در حقیقت سوء مصرف میکنن، حالا در حد حتی دانش آموزای دبیرستان ها یا سن های پایین تر هم رو آوردن بهش
به خاطر تبلیغات دیگه.
بله دقیقا، به خاطر متاسفانه تبلیغات و اثرات منفی که اینجور تبلیغات داره. در خصوص اینها اگر بخوایم اشاره کنیم، ببینید یه وقتی هست آندروژن تستوسترون به صورت درمانی توسط پزشک قدرت برای کسی که کمبود داره تجویز شده، صحبت ما سر اون سر کسیه که به صورت خودسرانه و در اثر تبلیغات مخرب رو آورده به اینا و دوزهای بالاتر از فیزیولوژیک داره از اینها دریافت میکنه. عوارض جانبی اینها واقعا بسیار وسیع هستش، یعنی همونجوری که گفتین عوارض کبدی که در موارد شدیدتر میتونه منجر به بدخیمی های کبدی بشه.
یعنی تصور میکنن که اگر مقدار بیشتری مصرف کنن زودتر به اون شرایطی که دوست دارن میرسن، ببیشه اونایی که دنبال بدنسازی هستن. خب دکتر، به عنوان سوال پایانی، البته سوال بنده نیست، سوال شنونده است که برای ما پیام فرستادن، نوشتن علاوه بر این مکمل ها و داروهایی که شما فرمودین، برخی هورمون هم مصرف میکنن، هورمونی به اسم هورمون اسب و هورمون گوریل، من تا حالا نشنیده بودم.
واقعیت من هم متوجه نشدم چه هورمونی رو دارید میگید، ولی خب احتمالاً
هورمون های حیوانی دیگه اگه بخوایم که.
بله بله درسته. یه سری از این دستجات مشتقات تستوسترون حتی در حد کاربرد دامپزشکی دارن، ولی دارن استفاده میکنن برای این منظور که خب میگم عوارض جانبیش خیلی وسیع هست، حتی میتونه موجب هیپرتروفی یا زخم شدن قلب، عضله قلبی بشه. سریار که میگن طرف ورزشکار جوانه ولی دچار مرگ ناگهانی شد، ممکنه نشی از این عارضه و سوء مصرف بوده باشه. و اینکه اختلالات خلقی، پرخاشگری، افزایش خشونت و درگیری‌های فیزیکی و جرم و خیلی
عوارض زیادی داره.
عوارض زیادی داره که خب حالا رسانه نقشش مهمه در آگاهی رسانی و در عین حال که همکاری مردم که
بسیار عالی
به توصیه های افراد غیر متخصص در جامعه گوش ندن.
تشکر میکنم از شما، ما در کنار شما هستیم و امیدوار هستیم هر زمانی که چنین موضوعاتی رو مطرح میکنیم شما هم پاسخگو باشین و همکارانتون، چرا که اطلاعاتی که شما کارشناسان میفرمایین تأثیر بیشتری در آگاه سازی مردم خواهد داشت. ممنونم از شما خانم دکتر ذوقی گرامی که همراه بودین با ما در کافه خبر. شبتون بخیر.
شما متشکرم. خدا نگهدار.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده، فقط کافیه که رادیوتون رو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر شنبه تا سه شنبه ی هر هفته از ساعت 23 باز است.
خب تشکر میکنیم از شنوندگانی که استقبال کردن از گفتگوی بنده با خانم دکتر الناز ذوقی، سرپرست امور خدمات سرپایی و بستری سازمان غذا و دارو. اما در ادامه برای شما خبرهایی داریم.
میز خبر. مروری کوتاه بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
همچنان در هفته ملی اطلاع رسانی دیابت هستیم. در این هفته معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت وضعیت دیابت در دنیا خوب نیست. دیابت در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در طول 10 سال افزایش 80% داشته است. آقای دکتر رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت:
حدود 14.5% شیوع دیابت در سطح کشور هست و هدف گذاری که حتی در سطح دنیا هست توقف این شیوع و بروز هست، حتی کاهشش نیست، چون اینقدر زیاد شده. و باز برمیگرده به اون عوامل خطر، هم بحث متاسفانه چاقی، فعالیت فیزیکی خیلی کم، تغذیه ناسالم و دخانیات که این مشکل داره به وجود میاره. و متاسفانه من خیلی باید گله بکنم از رسانه‌های تصویری که امروزه در تمام سریال‌های خانگی و بقیه فقط می‌بینیم که بدون استثنا همه یه سیگار دستشونه و دارن سیگار استفاده میکنن، از مرد و زن. و این واقعا نه با فرهنگ ما سازگاره و نه با سلامت ما سازگاره. و من به طور جد از صدا و سیما و رسانه‌های تصویری میخوام که حتما این موضوع رو به طور خیلی جدی ورود بکنن و حس بکنن.
حقایقی از دیابت در ایران از زبان دکتر لاریجانی، رئیس پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم. شیوع دیابت در ایران در طول 5 سال گذشته از 11% به 14% رسیده است.
حدود 10 تا 15% منابع بهداشتی در اکثریت کشورها و در کشور ما صرف دیابت میشه. شایع ترین علتی که واقعا منجر میشه به اند استیج رنال دیزیز، یعنی در حقیقت به دیالیز منجر میشه، حدود 20-25% دیابت هست. و خب یکی از شایع ترین علتی که باعث اختلال دیل میشه دیابت هست. لذا به نظر میرسه ما هم باید تلاش بکنیم دیابت ظهورش کم بشه، هم اگر کسی دیابتیک شد باید تلاش کنیم خوب کنترلش بکنیم، با استفاده از رژیم، با استفاده از فعالیت، با استفاده از دارو، با استفاده از انسولین. یعنی باید بیمارانی که نیاز به انسولین دارن فکر نکنن با یک چیز خیلی ناجور روبرو هستن. انسولین همون هورمونی است که در بدن ساخته میشه و در صورتی که فرد او رو تولید نکنه بهتر او رو استفاده بکنه. مهم این هست که دیابتیای ما کنترل بشن. مطالعات ما نشون میده که حدود 30% از دیابتیای ما با مصرف انسولین و قرص و رژیم کنترلن و این نگران کننده است. یعنی نشون میده هموگلوبین ایوانسیشون که یه شاخص مهم هست برای اینکه ما قند خون رو خوب کنترل میکنیم یا نه، حدود 30% جمعیت ما هست و لذا باید این هشدار رو ما جدی بگیریم.
تعیین تکلیف خودروهای رسوبی. رئیس پلیس ترافیک شهری راهور با بیان اینکه خودروهای رسوبی باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شوند گفت:
اون چه که برابر آمار ما هست، خودروهایی که در توقفگاه هستن در مجموع کمتر از 40% توسط پلیس راهنمایی و رانندگی توقیف شده و مابقی توسط سایر ارگانهایی که خب مسئولیت دارن تو این حوزه توقیف شده و به پارکینگ ها منتقل میشه.
بله، به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری راهور در صورت مراجعه نکردن مالکان، خودرو به عنوان رها شده تلقی و به مزایده گذاشته میشه. و فوق تخصص غدد و متابولیسم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت رژیم غذایی سالم، ورزش به صورت مداوم و اصلاح شیوه زندگی و مصرف منظم دارو می تواند به بهبود دیابت کمک کند. دکتر علیرضا استقامتی درباره پیش دیابت در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت برای تشخیص دیابت یک سری ملاک ها وجود دارد. زمانی که فرد قند خون ناشتای بالای 126 دارد دچار دیابت و زمانی که قند خون ناشتا در فردی پایین تر از 100 باشد طبیعی و بین 100 تا 125 باشد فرد دچار پیش دیابت است. رئیس سازمان نظام پرستاری هم با گلایه از آنچه تغییر در فرمول یا روش پرداخت اضافه کار پرستاران از سوی شورای حقوق و دستمزد خواند گفت اغلب پرستاران کشور نیروی جوان هستند و با این فرمول و شکل مبلغ اضافه کاری برای پرستارانی که حدود 10 سال سابقه کار دارند به طور میانگین 65 تا 67 هزار تومان خواهد بود و با مبلغ 85 هزار تومان اعلامی مسئولان فاصله دارد. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. رسیدیم به ساعت 22:52 و میخواییم راجع به باورهای نادرست در حوزه طب ایرانی یا طب سنتی صحبت کنیم با آقای دکتر زرگران که متخصص طب ایرانی هستند.
میز کاملا محرمانه.
میز کاملا محرمانه.
بی پرده و رو در رو بر سر این میز
گفتگو میکنی.
میز کاملا محرمانه.
خب شنوندگان گرامی، امروز نشست خبری همایش بین المللی چشمانداز سیاستگذاری، قانونگذاری و تنظیم مقررات طب سنتی و مکمل در دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد و از دل این نشست خبرهای زیادی منتشر شد و ما رفتیم سراغ باورهای اشتباهی که میتونه منجر به کاهش و به خطر افتادن جان و سلامت مردم بشه. هرچند که در میز تحلیل هم شنیدید که راجع به مصرف مکمل‌های غیر مجاز گفتگویی داشتیم، اما در این میز و سر این میز در خدمت آقای دکتر زرگران هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنیم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. خب آقای دکتر، متاسفانه با توجه به این که حوزه طب سنتی و یا همون طب ایرانی مورد علاقه خیلی از هموطنان هست، همچنان شاهد مصرف برخی از حالا داروها هستیم یا داروهای گیاهی و موارد مشابه و یا تبلیغات سویی که در این زمینه وجود داره و منجر به کاهش در واقع اون سطح سلامت جامعه مصرف کننده میشه. خب این نشست رو ما به فال نیک میگیریم و میخواییم بدونیم که نشستی که امروز در تهران برگزار شد با عنوان نشست بین المللی چشم‌انداز سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و تنظیم مقررات طب سنتی و مکمل چقدر میتونه کمک کنه به مقابله با باورهای نادرستی که در این حوزه وجود داره؟
عرض کنم اگه اصلاح کوچک بکنم، امروز کنفرانس خبری برگزاری این رویداد مهم و بزرگ بین المللی
نشست خبریش عرض کردم در ابتدا.
بله، نشست خبریش من اشتباه کردم، که انشالله این سمپوزیوم هفته آینده از روز چهارشنبه آغاز به کار خواهد کرد با حضور جمع زیادی از در واقع اساتید و متخصصین این حوزه از وزارت بهداشت بسیاری از کشورها و همچنین با حضور عرضم خدمتتون که بالاترین مقام حوزه طب سنتی سازمان جهانی بهداشت آقای دکتر سانکچول کیم که رئیس واحد طب سنتی مکمل و تلفیقی این سازمان در ژنو هستند. خب یک فرصت بسیار مغتنمی هست با توجه به اقبال جهانی که به استفاده از فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی هست، یکی از موضوعات بسیار مهم نحوه چگون یا چگونگی ادغام خدمات طب سنتی در نظام سلامت کشورها. خب طب سنتی از یک سمت یک فرصت بی‌نظیر هست برای ارتقاء سلامت در کشورهای مختلف و در نظام سلامت، چه در عرصه بهداشت و پیشگیری، چه در عرصه درمان در بسیاری از بیماری‌ها، حالا به ویژه مثلا در حوزه‌های بیماری‌های غیر واگیر و همچنین در واقع برای کشورانی که صاحبان طب سنتی هستند، مثل ایران که یکی از این کشورها طب ایرانی رو دارد، یا مثلا چین، هند و کشورهای از این دست، خود این یک ارزش افزوده فرهنگی و تمدنی رو هم به دنبال خودش داره و یک فرصت بسیار بی‌نظیر هم در بحث در واقع درآمدزایی و اقتصادی اون در عرصه در واقع صادرات فرآورده هایی است که مبتنی بر دانش بومی اون کشورها میتونند تولید شن. در نتیجه از جنبه های مختلف این قضیه میتواند به عنوان یک نقطه قوت مطرح بشه، اما خب چالش های بسیار زیادی رو هم در مسیر خودش داره. در این سمپوزیوم در این رویداد بین المللی هم میخواییم نقطه نظرات و نگاه سازمان جهانی بهداشت رو در این حوزه ببینیم که یک نگاه تأییدی و در واقع تشویقی برای استفاده از این پتانسیل هست. هم از سوی دیگه میخواییم از تجارب بین المللی کشورهای مختلف از اقصانوات دنیا استفاده بکنیم و در واقع ایران محلی باشه برای این تجارب آرا و این انتقال تجربه ها و اینکه ببینیم بالاخره چه مسیرها و چه سمتوسوهایی میتونه به ما کمک بکنه که این چالش ها رو کمتر بکنیم. بله. و ادغام خدمات طب سنتی در حوزه های مختلف از آموزش عالی گرفته تا بحث بهداشتی، درمانی، حوزه دارو و موارد دیگر بتونه با کمترین چالشی رخ بده. خب طبیعتاً تو این فضای اقبال عمومی و اقبال اجتماعی به این حوزه از در واقع یک تیغ دو لبه میتونه باشه. از یک سمت یک فرصت بسیار خوب هست برای نظام سلامت که از خدمات طب سنتی علمی و مبتنی بر شواهد بهره مند بشه، و از سمت دیگه میتواند بالاخره سوء استفاده هایی رو در جامعه به دنبال خودش داشته باشه و چالش هایی رو ایجاد بکنه که خب متاسفانه خیلی وقت‌ها در کشور عزیز خودمون هم شاهد این اتفاقات ناگوار بعضن هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما آقای دکتر زرگران. اما با توجه به اینکه این اقبال وجود داره و این اقبال میتونه باعث به خطر افتادن جان برخی از افراد بشه، دقیقاً میتونیم بگیم که یکی از چالش‌های اساسی در زمینه طب سنتی و طب ایرانی همین مسئله میتونه باشه. سر میز کاملا محرمانه خواستیم که چند دقیقه راجع به همین صحبت کنیم و اینکه گفتن اینها خیلی خوبه، ولی همچنان میبینیم که خیلی ها گرفتار میشن. متاسفانه تبلیغاتی که در این زمینه وجود داره خیلی به سرعت داره منتشر میشه و قدرت این تبلیغات بسیار گیراست متاسفانه. ولی آقای دکتر، به عنوان یک توصیه برای شنوندگان و مردم میخواستیم که این نکته رو هم بفرمایین که چرا اینقدر این تمایلات وجود داره و به ویژه حالا کسانی که امیدشون از طب جدید کنده میشه و ناامید میشه میرن سراغ این نوع طب، و البته نه باز سمت یک متخصص، میرن سمت کسانی که ادای یک پزشک و متخصص رو در میارن.
نگاه کنید، ما بعد از دو جنبه به این موضوع